اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. من محمد احمدی هستم، نخست مشروع خبرها را تقدیم میکنم و بعد از من نسرین محمود عزیزی همکارم برنامه گفت و شنود را تقدیم میکند. وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان روز سه‌شنبه در بیجینگ پیرامون ایجاد فضای اعتماد و گسترش همکاری های امنیتی و اقتصادی میان سه کشور صحبت کردند. در اخیر این نشست وزیران خارجه سه کشور در یک کنفرانس خبری که از طریق تلویزیون دولتی چین CCTV به گونه زنده نشر میشد نتایج نشست را اعلام کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین گفت سه کشور متحد به ادامه مشورت ها در راستای مبارزه با تروریسم هستند تا همکاری ها در مبارزه با این پدیده بدون فرق افزایش یابد. از اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی در سوف بالا ولایت سمنگان 5 تن کشته شد، 4 تن دیگر زخمی گردید و 1 تن دیگر تاکنون ناپدید است. نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دولت آمریکا برای سالهای مالی سال 2018-2019 کمک‌های مالی خود را به سازمان ملل متحد بیش از 285 میلیون دلار در سال کاهش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در سال 2017 میلادی حدود 22% بودجه عادی و 28% بودجه برای ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد را فراهم کرد. درست یک هفته پیش اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر ضد تصمیم حکومت ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل رأی دادند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت است که ناکارآمدی و ولخرج این سازمان به خوبی هویداست و به گفته وی از این پس اجازه دادن نخواهد شد تا از سخاوتمندی مردم آمریکا سودجویی شود. خانم هیلی همچنان گفته است که ایالات متحده همزمان با حفظ منافع خود در سازمان ملل متحد در تلاش افزایش مؤثریت کارکرد این سازمان است. سه سرباز پاکستانی در گلوله‌باری نیروهای هندی روز دوشنبه در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شدند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
اردوی پاکستان امروز گفت که یک تخطی بی‌دلیل آتش‌بس باعث شد تا دو جانب دست به تبادله آتش بزنند. اما هند ادعا کرد که نیروهای آن کشور بعد از آن بر پسته پاکستانی گلوله‌باری کردند که سربازانش از جانب پاکستان هدف قرار گرفتند. در درگیری دیروز هیچ سرباز هندی کشته نشد، اما روز شنبه 4 سرباز هندی در گلوله‌باری نیروهای پاکستانی در یک ساحه دیگر در امتداد خط به اصطلاح کنترل کشته شدند. خط کنترل این منطقه مورد مناقشه را بین این دو کشور تقسیم می کند.
مصر 15 تندرو اسلامی را امروز اعدام کرد که آنان به خاطر انجام حمله مرگبار بر یک پایگاه اردو در شبه جزیره سینا در سال 2013 محکوم شده بودند. اعدام های سه‌شنبه که همزمان در دو زندان در شمال قاهره اجرا شد، بزرگترین اعدام دست جمعی اجرا شده در مصر از زمانی است که 6 جهادی محکوم در سال 2015 اعدام شدند. یک سخنگوی کرملین امروز گفت که تقاضای الکسی نوالنی رهبر مخالفین حکومت روسیه برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور ممکن غیر قانونی باشد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
نوالنی بعد از آن از طرفدارانش خواست تا انتخابات 18 مارچ را تحریم کنند که مقام‌های انتخاباتی روز دوشنبه او را از نامزد شدن در انتخابات منع کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه این نویسنده آنلاین ضد فساد را به خاطر محکومیتش در اتهامات جنایی منع کردند. نوالنی و طرفدارانش میگویند که آن اتهامات انگیزه سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوایل ماه جاری اعلام کرد که وی در انتخابات آینده نامزد خواهد شد و به طور گسترده تصور می شود که او برای چهارمین دور به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شود.
یک فعال حقوق بشر برجسته چینی به اتهامات کارشکنی به 8 سال زندان محکوم شده است. ووگن وبلاگری که با نام مستعار سوپر ورلگر ووچر آنلاین مطلب می نوشت امروز در یک محکمه در بیجینگ محکوم شد. و خبر آخر این که جنگجویان شورشی سوری و گروه‌های مخالف از نقش روسیه در سوریه انتقاد کرده مذاکرات صلح پیشنهادی آن کشور را که قرار است ماه آینده برگزار گردد به شدت رد کردند. 40 گروه شورشی امروز در یک سلسله بیانیه‌ها گفتند که مذاکرات پیشنهادی مسکو سعی برای اجتناب از روند تحت رهبری ملل متحد است. مذاکرات پیشنهادی مسکو که برای تاریخ 29 و 30 دسامبر در شهر سوچی برنامه‌ریزی شده است، بعد از دور بی‌نتیجه مذاکرات ژنو تحت رهبری ملل متحد اعلام شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام. نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه امشب گفتمان هستم. وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان روز سه‌شنبه در بیجینگ پیرامون ایجاد فضای اعتماد و گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین سه کشور صحبت کردند. در اخیر این نشست، وزرای خارجه سه کشور در یک کنفرانس خبری نتایج این نشست اعلام کردند. وانگ وزیر خارجه چین گفت که سه کشور متعهد به ادامه مشورها در راستای مبارزه با تروریسم هستند. و افزود که ما خطاب به طالبان میگوییم که با روند صلح یک جا شوند. ای در حال است که شورای عالی صلح نشست دو روزه ای را با علمای دینی در کابل دیروز آغاز کرد و در تازه ترین گزارش ها کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگه که تلاش های امیدوار کننده برای آغاز مذاکرات رسمی صلح با مخالفین مسلح جریان داره. قبلا هم شورای عالی صلح گفته بود که این نهاد بر ایجاد دفتر به مخالفین مسلح، خروج نیروهای خارجی، اصلاحات، آزادی زندانیان مخالفین و خارج کردن اسمایشان از فهرست سیاه با آنها آماده گفتگو است و از مخالفین خواست تا تقاضاهایشان را برای مذاکرات مطرح کنند. در پروسه صلح افغانستان تا چه اندازه زنا دخیل بودند و حضورشان چه تأثیری بر نتایج نشست‌ها و کنفرانس‌های صلح داشت؟ در برنامه امشب گفتمان روی همین موضوع صحبت میشم. خب، خانم زرقا یفتلی مسئول نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و همچنان کمیته دادخواهی افزایش مشارکت زنان در روند صلح مهمان برنامه امشب بر این موضوع روشنی می‌اندازند. پرودوسر برنامه خانم رویا زمانی میگه که خانم یفتلی روی خط تلفن قرار داره. خانم یفتلی، سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلام با شما خانم عزیزی و شنونده های بسیار خوبه که امی لحظه برنامه شما را میشنون.
تشکر میکنم. خانم یفتلی، آیا در تازه ترین نشست سه جانبی افغانستان، پاکستان و چین که از طالبا خواسته شده که بروند صلح یک جار شوند و همچنان نشست دروزی شورای عالی صلح با علمای دینی در کابل برای آوردن صلح، نمایندگان زن حضور داشتند؟ آیا با آنها مشوره های صورت گرفته؟ میخواییم که مرور بر راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنها در افغانستان در سالهای اخیر داشته باشیم. بفرمایید.
تشکر. یکی از نگرانی ها و چالش هایی که متاسفانه در روند سال و گفتگوهای سال در افغانستان وجود داشت، عدم حضور و عدم مشارکت زن ها به این گفتگوها است. قوانین حقوق زن همیشه نگرانی هایشان را به این قسمت داشتن، بیان کردن و شریک ساختن با رهبری حکومت از طریق انجام تحقیقات و تهیه رهنمودها و راهنمودها برای نهادهایی که در قسمت پل آوری در افغانستان زیرک هستند. متاسفانه تحقیقات انجام شده، این تحقیقات نشان میده که زنها در روند سال، گفتگوهای سال و مذاکرات سال در افغانستان اشتراک نداشتند. ما زنها را اگر حضورشان مورد بررسی قرار میدیم، از دو بود ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی حضور زنهایی که در شورای عالی صلح هستند، عضو هستند و اونجا انجام وظیفه میکنند، و دیگه زنهای افغانستان که در نهادهای مختلف غیر دولتی و یا که در اجتماعات کسایی هستند که مطرح هستند، کار کردند و واقعا تاثیرگذار بودند. و متاسفانه حضور این زنها در گفتگوها و مذاکرات سال چندان رنگین نبودند. اول اگر ما یک بررسی به شورای عالی صلح داشته باشیم، ترکیب قبلی شورای عالی صلح زنهایی که به حضور داشتن، خب بعضی مشکلات وجود داشت، فرصت ها برشان مساعد نبود، زمینه های کنها بتانن ابراز نظر کنن، بتانن به تحصیل ها شریف باشن، متاسفانه وجود نداشت. ما تحقیق داشتیم به این مورد در سال 2015 و این موارد بود یا سهای بود که ما اول در اون تحقیق و او دسترسی پیدا کرده بود.
میبخشید دیجا که یک خانم یفتلی میپرسیم که برای افزایش مشارکت سیاسی و رسیدن به مشارکت حد اکثر زنان که باعث تقویه نظام سیاسی خواهد شد، بارها و بارها ظرفیت سازی، اعتماد سازی و رضایتمند سازی از طرف فعالین و کمیسیون زنان ولسی جرگه مطرح شده. چقدر این طرح عملی شده؟ بخصوص از سال 2016 به این طرف ما میخواییم که نظر شما رو بپرسیم.
اصلا در دخنجا به طرف کارهای صورت گرفته. مثلا نهاده مختلف مدنی به قسمت کارهای داشتن. نهاد ما یک رهنمود امایت از مشارکت معنادار زنان در روندسل را تدویل کردیم و این رهنمود به اساس یافته های تشخیص بود که افغان انجام داده بودیم و بحث های مشورهی با زنها در سطح مختلف بود، در کابل و ولایات با زنها در سطح مختلف بود و یافته هایی را که ما به این رهنمود هم پیشنهادات مشخص برای افزایش مشارکت زنها در روندسل وجود داشت. حالی جمله ای که زنهایی که توانمند هستن برای توانایی های خود هستن، اگر اینا در شورای عالی سال و بخصی در رهبری شورای عالی سال انتخاب شوند، اینا میتونن که نقش بسیار خوب و تحصیل پذیر در روند سال در افغانستان داشته باشن و بنی تاکید طرح هم از طرف کمیسیون امور زنهای مجلس نمایندگان آماده شده بود و هم به شورای عالی سال پیشکش شد. خب کارهایی که صورت گرفت از این لحاظ بود که کمیته دادخواهی در کابل تشکیل شده. این کمیته متشکل از 25 نهاد است، کمیته دادخواهی حمایت از مشارکت زنها و کارهایی را که این کمیته دادخواهی داشت از این لحاظ یکی بود که یک به اثر تقاضای رهبری شورای عالی سال یعنی نسخه از زنهایی که توانا بودن تخصص تجربه کافی را در قسمت سالپروری در افغانستان داشتن، این لست آماده شد و با شورای عالی سال شریک ساخته شد که خوشبختانه از میان امون لست فعلا ما هفتن زنهایی را که در ساختار جدید شورای عالی سال به حیث خود انتخاب شدن ما زنها را داریم که این واقعا یک موضوع امیدوار کننده است برای حضور و مشارکت زنها در روند سال در افغانستان. چون که من قرار برد مشورتی زنها ایجاد شد، در برد مشورتی زنها هم به پیشنهاد رهبری شورای عالی سال یک لیست از زنهایی که توانایی خوب دارن نه تنها در کابل بلکه در وزارت، این لیست هم آماده شده و با شورای عالی سال شریک ساخته شده و قرار اظهارات امروز رئیس دارالانشای شورای عالی سال و قرار است که در شروع ماه جنوری برد مشورتی زنها تصویب شود و طبعاً برد مشارکی زنها میتونه که نقش در قسمت نقش بسیار خوب ارسال نقش در قسمت حضور و موجودیت زنها در روند سال در افغانستان داشته باشن. و وقت از که برمیگردم به مو به سوال را شما مطرح کردیم، این که امروز در نشست سی جانبه حضور زنها به چه شکل بود و جلسه دروزی را که شورای علما داشتم، نشست سه جنبه که امروز ما شاهد بودیم و برگزار شد، خبی چون یک شروع بود و از سه کشور وزرای خارجه اشتراک کرده بودن که متاسفانه ایزان حضور نداشته، ولی ما از اقل توقع ما ای بود که ما میتونستیم زنها را به این نشست میداشتیم، ولی ما خواهان عزیزیم زمانی که دور بعدی نشست در اسلام آباد دایر میگرده به اونجا حداقل ما بتونیم شاهد حضور زنها در این نشست داشته باشیم.
و از نظر شما خانم یفتی میبخشین چه ضرورت برای مشارکت سیاسی زنها وجود داره؟
خب زنها ضرورت زن بیشتر از نصف جامعه افغانستان زن تشکیل میده. ما در انتخابات گذشته 38% رای دهنده ها را زنها را داشتیم. زمانی که 38% زن می آید و اونا رای می کنند به خاطر تشکیل نظام در یک کشور، طبعا این ای حقشان است که اونا حضور گسترده داشته باشند در همه عرصه ها در عرصه سیاسی در کشور. و از اوائی که حضور زنها چقدر مهم است در روند سال و بسیار دوهای سال، اگر ما یک بررسی داشته باشیم، یعنی واقعا منازعه و جنگ بیشترین صدمات و خسارات را بر زنها وارد می‌سازد. مثلا در زمانی که در کشور منازعه وجود داره، مثلا در افغانستان جنگ بود، خشونت از منازعه است، زنها خشونت های خانوادگی که ناشی از این جنگ و منازعه در کشور متضررین اولی خشونت های زنها می باشند. زمانی که در اثر جنگ مردای خانواده از بین میرن، کشته میشن، مسئولیت خانواده ها بر دوش زنها گذاشته میشه و بیشترین خطره را باز هم زنها میبینن. و موضوع دیگه هم امو استفاده های جنسی است یا آزار اذیت های جنسی است که یکی از موارد است که جنگ و منازعه همیشه با خود داشته و باز هم زنها بیشترین قربانی را به یک قسمت داشتن. و بحث دیگه مهاجرت هاست. ما میبینیم که جنگ یا منازعه طرف میشه که مردم دست به مهاجرت بزنن. زمانی که مردهای خانواده دست به مهاجرت میزنن، باز هم زنها بیشترین کلمه را به این قسمت میگیرن، چون اونا مسئولیت امو پیش بردن خانواده ها را به عهده میگیرن. مثلا ما زنهای بسیار زیادی را داریم که اونا به منابع اقتصادی دسترسی ندارن یا قاعده مشخص معانه ندارن که تا توسط از زندگیشون را به پیش میبرن. و زمانی که مسئولیت خانواده هم به دوش از زنها بیفتد، این زنها با مصیبت های زیاد مواجه میشن. خب این موارد است که زمانی که جنگ منازعه اینقدر تاثیرات منفی را برای زن میتونه داشته باشه، طبعا زمانی که موضوع صلح به میان میاد، زمانی که گفتگوهای صلح آغاز میشه، باید زنها حضور داشته باشن تا که حضور زنها سبب شوه نتایجی که از او مذاکرات و یا از او گفتگوها بیرون میبره یا او اخر زنه نقص نکنه، یعنی تصمیم نباشه که سبب شوه محدودیت بر زنها وضع کنه و زندگی از اینا رو بیشتر به چالش موازی کنه، با مشکلات بیشتر به او موازی شن. تجارب کشورهای مختلفی را نشان داده که گفتگوهایی که صلحی که در او زنها وجود نداشتن، این گفتگوها نه تنها که بر وضعیت زنها تاثیر منفی داشتن، بلکه وضعیت کل این اجتماعات و کشورها را به که یعنی تاثیرات ناگوار داشته و بالاخره تاثیرات ناگوار بالای این کشورها هم داشته باشند. اگر زنها در مذاکرات وجود داشته باشند، طبعا اما اظهار نظراتشان تصمیم عقلانی را که اونا میگیره میتونه که نتایج بسیار مثبت را برایند این گفتگوها داشته باشند.
بسیار تشکر. یک شنونده داریم از بدخشان، آقای کوفی روی خط تلفن هستند، مثل که سوال دارند. بفرمایید آقای کوفی، صدای ما را دارید؟
بله، بسیار ببخشید، ما مامورین کوفی هستم از بدخشان. از خانم یفتل یک سوال داشتم. آیا این شورای صلح که در افغانستان تشکیل شده، ما و شما این اشخاص افراد میشناسیم؟ اینا کسایی هستند که در حکومت های گذشته در فساد، در چور چپاول، در قاچاق دست داشتند و اکثر از اینا شیخ های فانی هستند که ما حالا میشناسیم از کدامون از امون محل منطقه ما نشخاص افرادی هستن و اینا کسایی هستن که از حکومتی گذشته خانه‌نشین ساختن و یک تعداد از اینا وابسته با وزیرا و با زورمندا و با تنظیم های جهادی هستن. آیا با این چنین اشخاص افراد ما میتونیم سلط در افغانستان تامین بکنیم؟ دیدگاه ما ایست که اکثر و یک موضوع دیگر هم میخواستم اضافه کنیم که اینا را میشناسیم کسایی هستن که هم مشاورین رئیس جمهور هستن و هم مشاورین رئیس اجرایه حکومت افغانستان هستن و در قانون اساسی کشوری ما نوشته است که یک شهروند میتونه صرف از یک اداره معاش بگیره. آیا اینطور امکانش هستن که اینا هم عضویت شورای صلح داشته باشن، یعنی در این اداره کار بکنن و هم اینا را ببینین اکثر از اینا مشاوره هستن؟ آیا با چنین اشخاص افرادی سوال کرده و شیخ فانی امکان صلح هست؟ یعنی پیشنهاد ما است که اعضای شورای صلح نتیجه نداد و در اشخاص افرادی و عبارت از خانم ها باشن، جوان ها باشن، اشخاص افرادی باشن که در دیگه ادارات دولتی هیچ وظیفه نداشته باشن.
تشکر از شما. تشکر آقای کوفی، ببخشین که هم سوال داشتن و هم پیشنهاد. خانم یفتلی بفرمایید.
تشکر از آقای خب در قسمت از این که کسایی که در شورای عالی صلح هستن مثلا تن شغل هستن و یا این که کسایی هستن که از لحاظ سنی در ردای سنی بلند قرار دارن، ما هم به این موافق هستم و تحقیق را که ما هم کرده بودیم، خب او که مشخص در مورد زنها بود، یکی از مشکلاتی که زنهای شورای عالی صلح نتوانسته بودن زیاد محقق باشن اما چند شغل داشتنشان بود. مثلا اما زنهایی که در شورای عالی صلح بودن مثلا یا وکیل پارلمان بودن یا کمیشنر بودن در کمیسیون های مستقل یا ای که دختر جناب کوفی صاحب مشاور بودن. خب این پیشنهاد ما بود که زنهایی که انتخاب میشه باید اونا چند شغل نداشته باشن، ولی متاسفانه بازم با ترتیب جدید شورای نه تنها زنهای هم که حضور دارن اینا کسایی هستن که حداقل یک شغل دیگه هم دارن، اگر بتا ندارن یک شغل دیگه در پهلوی عضو شورای عالی صلح دارن و این طبعا تاثیرگذار است بر مؤثریت کارهای از اونا، چون زمان که دو جا یا سه جا یک فرد مشغول بود نمیتونه به شکل بسیار درست به تمام وظایفش رسیدگی کنه و تاثیرات هم میتونه داشته باشه. به این وقت نتیجه که چقدر شورای عالی صلح کامیاب بوده و روند کاریشان، ما یک تعداد نهادهای جامعه مدنی همیشه پیشنهاد از اینا این بود که شورای عالی صلح باید منحل شود، نظر به مشکلات مختلفی که وجود داره و یا نظر به عدم کارایی که عدم کارایی درست کنها نتانستن داشته باشن در مدت این چند سال، نظر به ما گزارش ها پول بسیار زیاده حدود 8 میلیون دلار مصرف شده از زمان تأسیس شورای عالی صلح یعنی از سال 2010 به این طرف، ولی نتایج چندانی نداشته در قسمت صلح آوردن حداقل نسبی در افغانستان. این پیشنهاد بود که یک تعداد زیاد نهادها این پیشنهاد داشتن، ولی بالاخره هم تصمیم نهایی شد که حکومت تصمیم گرفت که ساختار شورای عالی صلح تغییر کند و فعلا ساختار تغییر کردم. فکر میکنم بیشتر از 6 ماه از تغییر ساختار شورای بیشتر از 8 ماه از تغییر شورای عالی صلح میگذارم، ولی با آن هم متاسفانه ما تا حال شاهد دستاورد چشمگیر از شورای عالی صلح نبودیم تا دخل یک امیدواری را ایجاد کنه در مردم که واقعا تغییر ساختار طلب شده که در روند کاری شورای عالی صلح تغییر بیاید و زمینه های آوردن صلح باز شود، درهای آوردن صلح باز شود. ولی باز هم ما امیدوار هستیم که شورای عالی صلح حتی یگانه نهادی که در قسمت صلح در افغانستان کار میکنن بتونه به این قسمت مؤثر باشه و آنچه را که مردم افغانستان توقع دارن در قسمت صلح آوردن که یکی از نگرانی ها و یکی از مشکلات بسیار شدید مردم افغانستان به این قسمت حداقل اقدام و کار انجام بدن.
تشکر از توضیحاتتان خانم زرقای افتری. برمیگردیم به این که به نظر شما راه‌های افزایش مشارکت سیاسی و حضور زنان در قدرت کدام است که بتونند در همچون نشست‌ها اشتراک داشته باشند؟
به نظر من مهمترین راهکار به قسمت مزید اراده سیاسی در رهبری حکومت است. اگر واقعا اراده سیاسی در رهبری حکومت وجود داشته باشد در قسمت مشارکت سیاسی زنها و این تنها به شکل نوشتاری و یه شکل لفظی باقی نمانه این واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. اما دست کنه که از مشکلاتی که امروز فرارای مشارکت سیاسی زنها وجود داره و ما عدم اراده سیاسی در رهبری حکومت است، با وجودی که در حکومت افغانستان در قبال جامعه جهانی و مردم افغانستان ما میبینیم که در کنفرانس های بین المللی در مورد افغانستان برگزار میشه، وعده های مشخص داره، اولویت های مشخص را در قسمت حضور زن ها داره، ولی در عمل آنقدر یعنی استوار نبوده به این وعده ها و این سبب شده که امروز مثلا ما مشارکت سیاسی زن ها را از 3 سال بیشتر کرده کندان داریم و یا کم شده. به عنوان مثال مثلا ما در قسمت وزارایی که در کابینه داشتیم یکی از افرادهای حکومت وحدت ملی بود که 4 وزیر زن در کابینه افغانستان وجود داره و این منحل دستاورد همیشه پیشکش میشد با جامعه جهانی و مردم افغانستان. متاسفانه ما میبینیم که امروز از 4 زن 2 زن وجود داره و 1 زن دیگر رای نداره خاص پارلمان و 2 زنی که رای طلب اعتماد شدن از پارلمان تا خوی مایی بود که بجای از اینا دوباره زنها مریض شوند به وزارت خانه ها، ولی متاسفانه ما دیدیم که جایگزین این زنها دوباره مردها شد و یا این که ما دوالی زن داشتیم در شروع حکومت وحدت ملی و این هم یک دستاور محسوب میشد، یک دستاور بسیار کلان به حکومت وحدت ملی بود، در همه مجالس بین‌المللی این موضوع شدید ساخته میشد که ما دوالی زن داریم. متاسفانه امروز از دوالی زن هیچ اثر نیست و متاسفانه و جای تحصیف ایست که با جای دوالی زن هم دوباره دو مرد معرفی شد. برای که خب اگر واقعا تعهد وجود می داشت باید زن ها معرفی می شدن با جای عزیز دوالی ها. و یعنی که مثلا در قسمت حضور زن ها در رهبری نهادهای امنیتی همیشه یکی از دادخواهی های ما این بود که اگر زن ها در رهبری نهادهای امنیتی وجود داشته باشند این میتونه یک تغییر وضعیت و بهبود در وضعیت نیروهای امنیتی و افزایش زن ها در نهادهای امنیتی ایجاد کنه. و در کسانه تا ها ما حضور ایزان را در رهبری نهادهای امنیتی نداریم. مثلا ما یک وقتی را نمیخواییم که یک زن باعث برای در خط اول جنگ بجنگه. مثلا ما این نهادها مهم پلیسی و پلیسی دارن، مثلا ریاست حقوق بشر دارن، اجاهایی که زنها بسیار خوب میکنن اونجا نقش بازی کنن و محصد تمام شدن که متاسفانه با وجود وعده هایی که شده بود به این قسمت ایچ کار تعال صورت نگرفتن. و موضوع بگم یک قسمت مشارکت سیاسی زنها، اما تطبیق پلان عمل ملی در خطنامه 325 است، چون یک از موارد از هم مشارکت سیاسی زنها. اگر تعهد سیاسی وجود می داشت واقعا، یعنی اصول حکومت، پس در بودجه ملی سال 2018 یک مقدار مشخص بر تطبیق این پلان عمل گنجانیده می شد. و متاسفانه در بودجه ملی ما آنچو مقدار مشخص از اینا را بر تطبیق خطنامه 325 نداشتیم، که خودش نشان دهنده از این که چقدر تعهد سیاسی و حمایت سیاسی از زنها به خاطر مشارکت سیاسیشان در رهبری حکومت وجود دارد.
تشکر میکنم خانم زرقا یفتلی. علاوه میکنیم که ارقام و آمارهای سازمانهای مختلف بین المللی بیانگر عزیزه که افزایش مشارکت سیاسی زنها سبب بهتر شدن قوانین و سیاستهایی میشه که امکان کاهش خشونت علیه زنها میسر میسازه. در آخرین تحلیل و نتیجه گیری که تقریبا ما 2.5 دقیقه داریم، میخوایم که نظر شما را داشته باشیم.
خب ما با این کاملا موافق هستم که حضور زنها، مشارکت زنها در عرصه سیاسی سبب میشه که روند کاری حکومت به سوی بهبود سوق پیدا کنه. مثلا قسمت پیشتر هم گفتم زمانی که اگر زن در مذاکرات صلح وجود داشته باشه، طبعا نتایجی که از اون مذاکرات بیرون میایه ای و نفع تمام مردم افغانستان خواهد بود. اگر زنها در رده های بلند تصمیم گیری در حکومت موجود باشن، طبعا حضور از یا میتونه که در قسمت تدوین قوانین و مقررات که به نفع تمام شهروندان در افغانستان باشن وقتی زنها باشه تاثیرات بسیار خوب را میتونه داشته باشه. حضور زن در رهبری نهادهای مختلف سبب میشن که صدها هزارها زنی که امروز در دورترین نقاط افغانستان مورد خشونت قرار میگیرن، مورد خشونتهای فیزیکی قرار میگیرن، یا مورد خشونت اجتماعی قرار میگیرن، یا مورد خشونت ساختاری قرار میگیرن، طبعا موجودیت یک زن در رهبری سبب میشه ذهنیت او تعداد مردمی که یعنی اعمال خشونت میکنن بر زنها یه نتیجه ما تغییر کنن و اونا خودشان یک نوع جایگاه و احترام خاص بر زنهای خود داشته باشن. حضور زن در رهبری حکومت سبب میشه که زمینه های دسترسی زنها به تعلیم و تربیت و خدمات صحی و عدالت بیشتر شود، که در این صورت این میتونه نقش و تاثیر بسیار خوب را در زندگی مردم داشته باشه و بالاخره یک تغییر در زندگی زنهای افغانستان رو نما کنه.
تشکر میکنم خانم یفتلی از توضیحاتتان. بارزوی بسمر رسیدن دادخواهی های شما در عرصه های سیاست، اجتماع و اقتصاد. از شما و شنونده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودن ازشان تشکر. سپاس. شنوندگان عزیز، نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 105 FM به وقت افغانستان ادامه دارد تا ساعت 10 شب.
آمریکا غږ رادیو آشنا.